در رو ایجاد
جمعیتی
کرد،
شده.
ولی برای سمت خودشون خصوصا در کشور انگلیس این بود که یه راه دیگه‌ش اینه فضای حیاتیمون یعنی فضای زیست رو افزایش بدیم. لذا شما می‌بینید امروز انگلیس اگر حدود 68-9 میلیون نفر جمعیت داره از نژاد آنگلو ساکسون، ولی در جهان حدود 500 میلیون نفر آنگلو ساکسون داره، چون سریز جمعیتش رو به آمریکای شمالی، به کانادا، به استرالیا، به نیوزلند و جای دیگه فرستاده. و عملاً این تئوری دو بخشی یک دام علمی بود که این مسئله رو برام ایجاد کرد. یا مسئله دیگه نمیدونم فرصت هست من بذارم بخش بعدی بگم یا همین الان ادامه بدم؟
کوتاه بفرمایید بعد در خدمت های دکتر پیشان باشید.
یا مورد دیگه که ما داریم اینی که الان حتی با بعضی از متخصصین حوزه جمعیت علارغم این وضعیت بحرانی که داریم وقتی صحبت میکنیم میگن اصلا کشور ما مثلا ظرفیت نداره فرض از 100 خورده ای میلیون نفر دیگه بخواد بیشتر جمعیت داشته باشه، پس ما همچین نسبت به حالت ایدئال اونم فاصله نداریم، فقط به سمت پیری میریم. من فقط میخوام این رو عرض کنم با داده، یعنی همین الان جستجو بشه تو فضای سایبر مخاطب به دست میاره. کشورهای اروپای غربی مثلا آلمان طبق آمار سال 2023 84,580,000 نفر جمعیت، انگلیس مثلا طبق 2023 68,946 حدود 69. این کشورها رو شما یه نقشه بخرید، نقشه مسطح تهیه کنید از این لوازم تحریر، این کشورها رو ببرید بذارید تو نقشه ایران، ببینید انگلیس اندازه سیستان بلوچستانه، آلمان اندازه استان فارسه. یعنی اگر شما خاک ایران رو با این وضعیت چارفست، با این امکانات که همه چیز رو داریم، شمال و جنوب آبه و بسیار از مسائل ژئوپلیتیکی، استعداد اقتصادی و غیره رو ما داریم که اروپا اینها رو نداره و بابتش وابسته است به جاهای دیگه، این کشور اگر دست انسان اروپایی بود راحت حدود 900 تا 1 میلیارد 900 میلیون تا 1 میلیارد نفر جمعیت الان توش داشت. ما یک سوم پهنای قاره اروپا پهنای کشورمونه. لذا میبینیم عموم مسائلی که امروز برای ما بحران جمعیتی ایجاد کرده و این چالش شکل گرفته از عملیات‌های شناختی به نام علم بوده که اون روی سیاهش رو ندیدیم.
بسیار. خب آیه دکتر پرشان شما بفرمایید راه‌های مقابله با این چالش ملی چیه که بتونیم در جمعیت در خصوص سیاست‌گذاری جمعیت دهه‌های اخیر تاثیرگذار باشه؟
ببین وقتی سیاست‌های جمعیتی میگیم، سیاست‌های جمعیتی مفهوم کلی داره، یعنی عملاً یعنی مجموع تدابیر و اقداماتی که دولت‌ها، حالا هر دولتی، در جهت کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن. ببینید ما وقتی خودمونو مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه باید ملزومات هم ببینیم آقای مهندس، یعنی ابزار رو باید ببینیم.
بله.
شما ببینید یک سیاست تشویقی ایجاد شد تو بحث تو مجلس مصوب شد، بحث جوانی جمعیت. بله. اهداف فراتر از ابزار بوده. وقتی هدف بزرگتر از ابزار باشه میشه شعارگونه، یعنی تمام بودجه کشور هم اگه شما ببرید تو بحث سیاست های جوانی جمعیت باز هم کم میاد. پس بنابراین ما ببین تراکم حسابی داریم، تراکم بیولوژیکی داریم از لحاظ جمعیتی. تراکم حسابی جمعیت به مساحت دیگه، وقتی میگیم آقا 54 نفر در هر کیلومتر مربع در ایران زندگی میکنن، خب شرایط زیست اونجا رو هم برآورد میکنیم، شرایط اقتصادی اونجا رو میبینیم، آمایش سرزمینی میبینیم. شاید به تعبیرهای مهندس بله اگه فرد اروپایی بود میتونه جمعیت رو عد کنه، اضافه کنه و خیلی از اینها، اما چیزی که واقعیت امرش ظرفیت جمعیتی کشورمون یا ظرفیت جمعیتی تهران امروز خودمان از لحاظ استانداردهای جمعیتی بخوایم بسنجیم، به جای 8 میلیون خورده که الان تو تهران، تو شهر تهران مستقر هستن، این شهر فقط ظرفیت 4 میلیون نفر داره.
بله.
پس 4 میلیون نفر دیگر، 5 میلیون دیگرش اضافیه، اینی که باعث ترافیک میشه، باعث بی امنیتی میشه، باعث سی نابهنجاری و کودک خیابانی و خیلی از موارد دیگه میشه. پس بنابراین وقتی ما میخوایم بگیم این جمعیت جمعیتی که میتونه امنیت بیاره یا امنیت میتونه جمعیت بیاره، یا اصلا بحث امنیت، ما توی اصلوی اول شرکت ها رفتن بعد جمعیت رو جذب کردن.
بله.
خب این کار قشنگی بود، یعنی این برنامه ریزی شده بود. اما تو شهرهایی مثل شهر کرج یا شهر قزوین که ایجاد شد، یه شهر بین راهی بود، زمان برد تا قزوین یه مدت جز از شهرهایی بود که عملا توسعه نیافته و خیلی از مملو از آسیب‌های اجتماعی، بعد از یه مدت دیگه جا افتاد بین قزوین یه شهری بود بین تهران و عراق، یک شهر بین راهی بود. پس بنابراین اگر ما تو این مسائل تو یک جانشینی افراد، توی نمیدونم مستقر شدن، بحث برنامه ریزی رو تو حوزه جمعیت لحاظ کنیم، ما عملا دچار یک سری بیماری های اجتماعی نمیشیم.
بله.
چون ما اینجا برنامه نداریم. شما ببینید دهه 60 جمعیت اومد مثل یک مار بوای جمعیتی زاده شد. دولت باید 20 سال دیگه پیش بینی میکرد که آقا تو سال 1300 مثلا 80 این تعداد نفر وارد بازار کار میشه، پس یعنی باید چیکار کنه؟ سالانه مثلا 1 میلیون یا 2 میلیون شغل ایجاد کنه. خب شغل ایجاد کرد؟ نکرد. این خودش شد ضد دولت. بس. یعنی خود ضد خود امنیت. بله. همینا باعث شدن که درگیری های شورشی های خیابانی ما داشتیم. اینها در واقع خواستشون برآورده نشد. بس. پس اگه جمعیت رها بشه، اون رها شدگی جمعیت رو باشه، عملا و میبینیم امنیت کشور هم متزلزل میشه.
بسیار. خانم دکتر ناصربخش، گویا ارتباطتون با ایشون برقراره. خانم ناصربخش صدای من دارید؟
عزیز سلام. بله اوز خواهی
میگم،
داخل اتوبان هستم به خاطر همین صدا.
متشکرم. سلامت باشی خانم ناصربخش. صحبت های دوستان رو شنیدید دیگه در مورد اینکه راه های مقابله با این چالشی که در حال حاضر در کشور ما وجود داره و چالش ملی در خصوص تحولات سیاست گذاری جمعیت، دیدگاه و نظرتون رو بفرمایید.
این در مورد تاثیر بر توان قوا و نفوذ منطقه‌ای در ایران، احتمال کاهش میانگین رشد جمعیت و تمایل هرم سنی به سمت پیری رفته و به تبع اون خب کاهش افرادی که در رده‌های سنی جوانان در سن سربازی قرار دارن سبب شده که رژیم نتونه اونطور که باید و شاید دهاد عظیم نظامی خودش رو با نیروهای انسانی تقویت کنه و این واقعا ضعفه. باید در صدد این باشیم که این مشکل رو برطرف کنیم تا تقویت کنه.
گویا ارتباط ما دوباره قطع شد. اما یه پیامکی میخونم در خصوص موضوعات برنامه‌مون. نرگس از کاشان گفته کشورهای مثل هند و چین هیچ وقت مورد طمع کشورهای دیگه قرار نگرفتن چون جمعیت بالای اونا ضریب امنیتی ملی رو براشون بالا برده. آقای دکتر شکویان راد بفرمایید.
من صریح نظرم بگم، اگر قرار باشه سبک جمعیتی ما مثل چین زیاد بشه و مثل چین کنترل بشه، بهتر که نباشه. 1.4 میلیارد نفر برده مطیعی که صرفاً دارن اهداف حاکمیتی رو بدون که ذره اختیار داشته باشن پیاده میکنن، که دقیقاً سازوکار سایبرنتیک این بلا رو سرشون آورده.
بله.
یعنی سیستم اعتبار اجتماعی سوشال کریدیت سیستم از 2009 و طبقه بندی اجتماعی کار رو در چین به جایی رسونده که اگر کوچکترین اعتراضی نسبت به هر چیزی در هر جایی از حاکمیت در چین اعمال بشه، شما رنگ اعتبارتون کم میشه به میزان اینکه این کم بشه مثلا پرواز نمیتونید داشته باشید، سفر نمیتونید برید، آموزش و این به پایین‌ترین حد برسه، به خانه خودتون نمیتونید وارد شید، باید برید کمپ.
بله.
این جور جمعیت به درد ما نمیخوره. نه، ما مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی و برای اون چیزی که تعالی و رشد جامعه است، جمعیت از این منظر مد نظره. برای اونها نه چون جمعیت دارن بازدارندگی ایجاد شده، بلکه یک حاکمیت، چه اصطلاحی براش بیارم، کاملا توتالیتری اونجا بالای سر ایستاده که داره از این جمعیت سوء استفاده میکنه برای یک سری منافع و مقاصد خاص خودش. قطع به یقین چنین چیزی مورد تایید نگاه ما در کشور نیست.
بسیار. آیه دکتر پرشان شما بفرمایید. محمد حسین از تهران گفتن اصولا تفکر محدود کردن تولد و تناسل به ایده برای آدمخواری هست که نظام سرمایه‌داری اون رو اختراع کرده. نظرتون چیه؟
من کاملا مخالفم و من میگم کاهش فرزندآوری بحث فرهنگیه، یک بحث اجتماعیه، یک بحث عقلانیت اقتصادیه که شکل گرفته. یعنی عملا یک نوع نگاه اقتصادی و فرهنگی که این اتیتیود رو نسبت به بچه آوری تغییر داده.
بله.
یعنی عملا ما خودخواه شدیم، یعنی ما بیشتر میخواییم در واقع در آینده سیر کنیم، بیشتر به خودمون برسیم، زائقمون عوض شده، نگاهمون عوض شده. یعنی کالا فرزند گرچه یک کالای لوکس هست، اما یک کالای لوکس مصرفیه، مثل ماشین اونچنانی برای ما محسوب نمیشه، مثل که ساختمون اونچنانی برای ما محسوب نمیشه. پس بنابراین ما نگاه ها عوض شده. چرا؟ چون عقلانیت اقتصادی شکل گرفته. این که حالا بگیم آدمخواری، نه من زیاد باش موافق نیستم.
بسیار. اما یه پیامک دیگه راضی از اهواز گفته جدا دشمن چه خواب برای ایران دیگه به طرق گوناگون یکی از طریق رسانه ها مردم رو تشویق به فرزند کم یا حتی فرزند نداشتن میکنه. درسته که مشکل اقتصادی فراوونه ولی باید چاره اندیشی کرد. آیه شکوریان راد بفرمایید.
توی یک جمله بگم مفصل برنامه لازم داره. بار هم در رسانه ملی هم رادیو هم تلویزیون به این موضوع پرداختیم. مسئله نظم نوین جهانی و اون چیزی که برای رسیدن بهش به عنوان گلوبالیزیشن یا همون جهانی سازی مطرح هست، این هم یکی از مواردی که ما به اون قدرت و اون گوهری که دستمون هست واقف نیستیم. الگوی جایگزین برای اینکه ملت‌ها چگونه به سعادت برسن در کنار لیبرالیزمی که داره آروم آروم میپاشه، کمونیسم هم که قبلا پاشیده، الگویی که ما به اون تمدن نوین اسلامی معرفی کردیم این رو از 200 سال پیش مخصوصا جایی مثل انگلیس ردش رو زده بودن. سند بدم چرا باید در 1918 از 20 میلیون جمعیت ایران 9 میلیون رو از بین میبردن. فیلم یتیم خانه ایران بر همین اساس ساخته شد، اون موقعی که خبری از این موارد نبود، چون میدونستن آرام آرام این الگو داره به کجا میرسه. پس اتفاقا اگر از این منظر بخوایم به موضوع نگاه کنیم، بله، کشوری که به شدت روش تمرکز کردن و بیشترین میزان فشار از جنبه‌های مختلف از جمله مسئله کنترل هم کمی هم کیفیه جمعیت داره برش میاد، ایران هست. لذا بیشترین هوشیاری رو هم ما نیاز داریم و ما نمیتونیم از این منظر خودمون رو با هیچ کشور دیگه قیاس بکنیم.
در خصوص پیامکی که برای آقای شوقیان راد خوندیم، نقش رسانه چقدر تاثیرگذار باشه توی این موضوع؟
معمولا همواره بارها گفتیم و خواهیم هم گفت که رسانه تعیین کننده نوع رفتارهای جمعیتی و تعداد جمعیتی و اندازه جمعیتی در مناطق ایران بوده و خواهد بود. یعنی رسانه میتونه در واقع حساس سازی افکار عمومی رو صورت بگیره.
فقط رسانه ملی نه، کل رسانه،
کل رسانه
رو در نظر بگیره.
میتونه این اقناع رو در واقع ایجاد بکنه بین مردم، این روشنگری رو ایجاد کنه، این آگاهی رو ایجاد بکنه که مردم در آینده با چه دشواری‌هایی مواجه خواهد شد.
بله.
چیزی که متأسفانه رسانه بهش میپردازه، عملا رسانه‌های ما نگاه پیشگیرانه ندارن، نگاه پسرویدادی دارن. وای میسن یه اتفاق میفته، یه اتفاق رخ میده، بعد متناسب با اون اتفاق میان تبیین میکنن مسئله رو کجا بود، کجا نبود، چی بود، چه عواملی باعث شد. پس رسانه باید 10 سال پیش باید اینو باید بول میکرد، باید نمیذاش که در واقع جامعه به این سمت هدایت بشه، یا گفتمان مجردی شکل بگیره.
بله.
گفتمان کمفرزندی شکل بگیره که خانواده ایرانی خانواده فرزند خواست، خانواده ایرانی فرزند محور، با دنیا در واقع ما از لحاظ رفتارهای جمعیتی با دنیا متفاوت هستیم. پس بنابراین به نظر من رسانه به حاشیه رفته بود و عملا اون نگاه پیشگیرانه رو نداشت و این اگه بتونه تو مسائل جمعیتی باز تو خودش تقویت بکنه که 30 سال دیگه ما تو 2030 30% جمعیت ما سالمند خواهد شد. این سالمند ما الان دوران طلاییمونو داریم سپری میکنیم، ما تازه خوشخوشونمونه، 10 سال دیگه 20 سال دیگه ما داریم وضعمون بدتر از این میشه.
بله.
یعنی عملا چرا؟ چون این جوون رو مجهز به کار نکردیم، مجهز به سلاح علم نکردیم، به اشتغال پایدار نکردیم. خب وقتی این جوون الان این وضعیتشه، ناامید هست، درگیر یک سری مسائل هست، آینده 20 سال پیش 30 سال پیش چه سالمندی خواهیم داشت؟ یک سالمند دپریشن، افسرده، یک سالمند با انواع بیماری ها، سربار و خیلی بیماری های دیگه. پس بنابراین ما به نظر من الان فرصت طلایی برای ما هست.
بله. آیه شکوهیان را شما بفرمایید، الان تو همین مواردی که عنوان شد تا الان تو مبحث برنامه ما، سبک زندگی و فرهنگسازی غلط نمیتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه مهر رشد جمعیتی در کشورمون کاهش پیدا کنه و خانواده‌ها ترغیب نشن برای فرزندآوری؟
این قطعا میتونه باشه، منتها اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، سبک زندگی به خودی خود ایجاد نمیشه. سبک زندگی یا ریشه در مسائل فرهنگی ما داره یا در سیاست هایی که امروز تنظیم میشه، بعد از اینکه ماندگار شد و پایدار شد و تثبیت شد در بلند مدت میشه سبک زندگی. من همینجا بر همین اساس یه سوال میپرسم، این سوال جدی ماست، چرا وقتی به آمار رسمی کشور رجوع میکنیم با عنوان آمار تکان دهنده از این یاد میکنن که ما سالی 1.3 میلیون سقط جنین داریم؟
بله.
بنده سوالم اینه که ما در کشوری که سبک زندگی اون نسبت به بسیاری از کشورهای دیگه سالمه، خورد و خوراکمون سالمه، موارد مثل شراب و خوک و اینجور موارد رو نداریم، روابطمون سالمه، چرا ما در این مسائل بعد اصلا اکوسیستم و سرزمینمون برای تولید نسل پستانداران و انسان خیلی مناسب تر از خیلی جایی
دیگه است؟ الان نوع تربیت تاثیرگذار نبوده نسبت به اینکه افراد واقعا نخوان فرزند بیارن. خیلی از افراد مثلا باشون صحبت میکنی اصلا هیچ اشتیاقی ندارن برای فرزند و میگن نه ما خودمون دو نفر هستیم، زندگیمون کفایت میکنه.
مسائل فرهنگی هست، ولی من یه سوال جدی هم از این ور دارم. این 1.3 میلیون نفر سقط اگر به نتیجه میرسید چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی چرا ما یک کلاسه مطالعاتی در وزارت بهداشت نداریم که بیاد این رو علتیابی کنه؟
بله.
چرا بعضی از پزشکا و متخصصین، حتی اونهایی که بالینی دیگه دارن مسائل رو میبینن، میگن بعضی از غربالگری ها، بعضی از واکسیناسیون ها داره اینها رقم میزنه؟
بله.
اما کلاس مطالعاتی تو وزارت بهداشت نیست. خب یک بار برای همیشه این مسئله از نظر علمی بررسی بشه. چرا همیشه به این موارد که میرسیم انگار به یک مسئله از امنیتی جدی تر میرسیم که هیچ کی نباید در موردش صحبت کنه؟ همین الان پزشکای زیادی هستن میشناسن، اگر فضاش باشه معرفی میکنم دعوت کنید. پرونده های متعدد دارن که بعد از واکسیناسیون کرونا میزان سقط به شدت رفته بالا. پزشکن تو سیستمن، چرا حرف اینها شنیده نمیشه؟ با اینها صحبت های متعدد داشتیم تو دو سال گذشته، هم به کمیته علمی ستاد کرونا گفتیم، هم به وزارت بهداشت گفتیم، هم به کمیسیون پزشکی مجلس گفتیم. انگار که اینها یک جاهایی هستن که هیچ وقت نباید بهش ورود کرد. تقصیر مردم چیه؟
بله ممنون. وقتمون کوتاهی که این موضوع صحبت شما یک برنامه کامل رو میطلبه که در موردش بخوایم صحبت و گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر پرشخان، اگر بخواید راهکاری برای حفظ این پنجره طلایی به جامعه و حاکمیت داشته باشید، راهکارتون چیه؟ کوتاه بفرمایید.
ببینید، پنجره جمعیتی یک پیش‌فرضه، یک فرضه. حالا بعضن از سال 84 باز شده، برای هر کشوری هم که باز شده رونق آورده، رونق اقتصادی آورده، پسنداز آورده، نرخ رشد اقتصادی آورده، جی دی پی آورده، درآمد سرانه آورده و خیلی چیزهای دیگه. کشور ما متاسفانه بنا به هر دلیلی که هست نتونست این پنجره رو عملیاتی کنه، از این جوانها در واقع استفاده بکنه و اینها را در واقع به نیروی کار مفید تبدیل بکنه.
بله.
ما عمرمون در واقع جمعیتمون، ما نمیگیم پنجره بسته میشه، پنجره در واقع به سمتی داره میره، جمعیتمون داره کم میشه، جمعیتمون تو این سن داره کم میشه. ما عملا میتونیم مجهز کنیم به اشتغال، مجهز کنیم به کار و مجهز کنیم به خیلی از برنامه‌های آموزشی بهداشتی. و این پنجره جمعیتی ما در واقع یک نوع نگاهیه که باید، به نظر من باید، فاصله انتظار رو کاهش داد. یعنی چی؟ یعنی یک جوونی که ازدواج میکنه یا یک جوونی که تحصیلات داره، وقتی که فارغ التحصیل بشه، بعد از 5 ماه، 4 ماه، 3 ماه بره سر کار، نه بعد از 1 سال یا 2 سال. اینها، این فاصله انتظارها را تو پنجره جمعیتی کم کن.
ممنون. شما هم خیلی کوتاه 30 سال در خصوص همین موضوع صحبت بفرمایید، راهکار برای پنجره جمعیتی.
همین نکته که میفرمایید، اگر بخوایم مثلا بگیم این دولت از 1400 تا 1404 چه کاری میتونست انجام بده، حتی این نظر شاید خیلی خامه، کلی عرض میکنم، شاید باید حتی میومد یک سری ضررهای اقتصادی میداد، پول پاشی میکرد.
بله.
فضا رو آماده میکرد که از نظرهای مسکن، اقتصاد، شغل و موارد دیگه خیال جوان راحت بشه و صرفا به مسئله خانواده، تشکیل زندگی و بحث فرزندآوری و نسلش بپردازه.
برنامه از تدبیر تا تخصیر رو با موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی با حضور کارشناسان محترمی همچون مهندس محمد علی شکوهیان راد، پژوهشگر مطالعات سایبرنتیک، مدرس دانشگاه تهران، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه جمعیت، و دکتر علی پژخان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، و ارتباطی کوتاه با سرکار خانم دکتر سحر ناصربخش، دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فعال، پژوهشگر و فعال حوزه جمعیت شنیدید. اما تشکر می‌کنیم در خصوص همکارانی که در این برنامه ما رو همراهی کردن: رضا شایانی صدا بردار، زهرا بحری نویسنده و تهیه کننده، و با همکاری صالح داوری و با اجرای بنده مریم جعفری برنامه از تدبیر تا تقصیر با موضوع ارتباط تنگاتنگ تحولات جمعیت و فرزندآوری با امنیت ملی و بین‌المللی رو شنیدید. تا برنامه از تدبیر تا تقصیر بعدی، خدایا رو نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. روایت ناتمام عنوان برنامه‌ای است که در این زمان تقدیمتون میشه.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه ی خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه ای داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سردشت. در مسیر همه یادهایی که تو قاب دفاع مقدس جا گرفتن، جاپای لاله های عاشقی میذاریم که نقش دشت سردشت شدند. حالا اگر خوب گوش کنید صداش رو میشنوید، صدای خاک سردشت. سردشت همون شهر آشنایی که تو دور و نزدیک یادها هست، یادهایی از سمت صلابت سرزمینمون. به روایت تاریخ، سردشت یه منطقه قدیمی و با اصالته، جایی که از شمال و شمال شرق با پیرانشهر و مهاباد، از شرق با بوکان و از جنوب شرق با بانه در استان کردستان همسایه است. اما همسایه دل به دل ماست، جایی که خاطرات بارونیش با اشکهای ما گره خورده. درست ساعت 4:30 بعد از ظهر 7 تیر سال 1366 بود که این شهر مورد حمله شیمیایی جنگنده های عراقی قرار گرفت. و 7 بمب شیمیایی قلب این شهر رو نشونه رفت و به دل سردشت نشست. 109 نفر از هموطنانمون شهید شدن و هزاران نفر مجروح. و این قصه ایه که هرگز از یادمون نمیره.
اولای تابستان بود. من صبح داشتم تو خانه جارو میکردم که یه دفعه صدای هواپیما آمد. فوری دویدم خواهر کوچیکم که 2 سالش بود زدم بغلم و رفتیم زیر زمین. پدر و مادرم هم آمدن. صدای هواپیما خیلی نزدیک بود، اما صدای بمباران مثل دفعه قبل نبود. یه صدای خفه‌ای داشت. یکی از همسایه‌ها تو کوچه داد می‌زد، شیمیایی زدن. دستمال خیس بگیرین جلو صورتتون. اصلا حال خودمون نمی‌فهمیدیم. زینب اون موقع 2 سالش بود. انقدر گریه کرد که تو بغلم ساکت شد. تازه فرداش بود فهمیدیم چه بلایی سر من آمده. تمام تن من تاول زده بود، میسوخت. من که دیگه نفهمیدم چه شد.
سردشت شهر بلوط‌های سوخته، سردشت شهر دل‌های سوخته، سردشت شهری که هنوز که هنوزه در تب داغ‌های مکرر میسوزه، اما به رسم زندگی آوای بودن سر میده تا بگه این خاک، خاک شور و عشق و آزادگیه. ما به عشق مبتلا شدیم 8 سال، ما ز طعم تن رها شدیم 8 سال. این ترانه نیست، قصه نیست، شعر نیست، ما به عشق مبتلا شدیم 8 سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در 3 بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنند. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم، فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم از آن ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:08 تنین انداز میشود. التماس دعا.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی يا قيوم، يا حي 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 يا قيوم.
پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم.